بسم الله الرحمن الرحیم.
سال گذشته تیتر عرایض ما این بود: آیات قرآن که تأویل می شود به وجود نازنین ابی عبدالله الحسین علیه السلام خصوصا و اهل بیت عموما. چه آیاتی هستند با روایات زیلش. دیشب چون گفتم علت این که امسالم این بحث رو شروع کردیم، برای این که دیشب عرض کردم که این بحثا پیوسته گسسته است، هم میشه مستقلان آدم مطرح کنه هم میشه پیوسته باشه به هم دیگه، ولی در این چند شب که سه شب دیگه مونده همین مباحث رو دنبال میکنیم تا آخر محرم سفر. هر جام یه وقت پنج شبی چیزی داشتیم که دو سه تا انشاءالله احتمالاً داریم، همین مباحث رو دنبال میکنیم. دیشب آیه 23، 24، 25، 26 سوره مبارکه ابراهیم رو مطرح کردیم. من این آیه رو فقط ترجمهش رو عرض میکنم، بعد دنباله مباحث دیشب رو ادامه میدم. امشب یه نور دیگری در مجالس شیعه هست. امام حسین که امام حسینه، همه کاره ی عالم وجوده، بزرگ دیگه، در دستگاه تشکیلات خدا جایگاه ویژه‌ای داره، مخصوص مشخص. اما قمر بنی هاشم علیه السلام مورد احترام امام حسینه. حالا جملاتی رو که امام حسین برای قمر بنی هاشم به کار برده در پایان در توسلمون عرض میکنه. خیلیه: من مشرف نشدم، امیدوارم به زودی زود راه کربلا برای شیعیان باز بشه. ما شب تاسوعایی در کربلا یه همچین مجلسی داشته باشیم از خدام بعید نیست. من گاهی به این دوستان مسنترمون میگم خوش به سعادت شما، ماها خیلی بدبختیم، جوانای این زمان خیلی بی سعادتیم از این جهت، چون خود رفتن اونجاها، بودن در اونجاها خیلی سرمایه معنوی است، خیلی سرمایه معنوی است. اینه که امشب، یعنی اینجوری عرض میکنم، کلیددار خزانه امشب یه جوان مرد به نام قمر بنی هاشم. یه کسی است که دل امام حسین به او خوشه، دل امام حسین علیه. البته امام نیست قمر بنی هاشم، ولی یه چیزیه در تشکیلات امام حسین علیه السلام، توی شهدای کربلا. امام حسینم به هر کسی پرچم رو به دستش نمیده، پرچمدار امام حسینه، ضمن اینکه لقبای دیگه هم داره که توی انشاءالله آخر عرایضم عرض میکنه. اینه که امشب مجلسم یه جور دیگه است. ما میتونیم بگیم که السلام علیک یا بقیت الله. شما به خاطر جوانمردی عموتون امشب به مجلس ما یه نظر دیگه بفرمایید. گیرم که تمام اینایی که اینجا نشستیم، همه که هستیم، رومون سیاهه، نامه اعمالمون سیاهه، اما نام عموی شما عباس خیلی بزرگه و مجلس امشب ما شما طاقت میارید که مجلسی به نام عموی شما باشه؟ هر چقدرم شرکت کنندگانش من مثل من ورشکسته تاریک پرونده باشن، اونجا یه توجهی نکنید، یه عنایتی نکنید. این که مجلس امشب ما یه نکته دیگه بهتون بگم، اینو الان باید عرض بکنم. گاهی هست تو خانواده ها مادر هست و بچه. مادر با بچه که هست، خب بچهشه، یه وقتم سرش داد میزنه، یه وقتم باش تندی میکنه، مادره دیگه، میدونه که بچه ناراحت نمیشه. اما اگر این بچه یه نامادری داشته باشه، اون نامادری مراقب این بچه است. یه خانومیست، ابی عبدالله پسرشه، اما عباس پسرش نیست. اما یه جوری با عباس رفتار میکنه، یه جوری رفتار میکنه، یه جوری برخورد میکنه که عباس احساس نکنه فرزند فاطمه نیست. لذا امشب مجلسمون یه حالت دیگه داره. روی این حسابه که انشاءالله امیدوارم که صاحب عزاهای امشب، یعنی من اینجوری فکر میکنم، جدیت فاطمه برای پذیرایی از عزاداران عباس علل قاعده باید بیشتر باشه. خب یه صلوات بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ادخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار. مؤمنان و عاملان به عمل صالح وارد میشون، آورده میشن به بهشتهایی که باغهایی که نهرهای جاری داره و این باغها همیشگیست، خالدی نفیها به اذن ربهم، تحییتهم فیها سلامون. این فرشتگان وقتی به اینا برخورد میکنن بهشون میگن که شما در سلم و رفاه و آسایش و آرامش هستید. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن اصلها ثابتن و فرعها فی السما. پیغمبر نمیبینی خدا مثل نمونه جالبی میزنه؟ این مثل جالب این است: کلمه پاک، گفتار پاک، اندیشه پاک، عمل پاک، مانند کشجرتن طیبه، مانند درخت پاکیست که اصلها ثابتون، ریشش تغییر ناپذیر و همیشگی و جاودانه است. و فرعها فی السما، تنه و شاخه و میوه و برگش رو به تکامل و آسمان است. تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها، میوش رو مرتب بی امان به اذن پروردگارش میدهد. و خداوند این چنین، و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون، خدا این چنین مثال رو برای مردم میزند که مردم متوجه بشن. و مثل کلمت خبیثت کشجرت خبیثه، مثل و نمونه کلمه ناپاک و مخلوط مانند درخت ناپاک است. اجتثت من فوق الارض، این ریشه نداره، از بالای زمین کنده شده است. ما لها من قرار، استقرار و ثبوت ندارد. دنبالش هم آیات دیگه است. عرض کردم که نکته های تفسیری و توضیحی آیه رو دیشب عرض کردم، تکرار نمی کنم. در تأویل آیه روایتی بود که امام علیه السلام در اون روایت فرمود، عمرو بن حریز از امام صادق میپرسه، حضرت فرمود رسول الله اصلها و امیر المؤمنین فرعها و الائمه من ذریتهما اغصانها. تا اینجا رو گفته بودیم. پیغمبر اصل و ریشه این شجره طیبه است و امیرالمؤمنین تنه و شاخه های این شجره طیبه است و ائمه از ذریه اینها شاخه های این شجره طیبه هستند و دانش ائمه هست ثمره این شجره. دانش ائمه. اجازه بدید یک دو سه تا روایت میخوام بخونم، یکی دو تا روایت هم از جاهای دیگه نوشتم برای شما آوردم. شیعیان مؤمنینشان برگهای این شجره طیبه است. بعد قسم خوردن گفتن هر مؤمنی که متولد میشود یه برگ به این شجرهی که در آسمانه اضافه میشه، هر مؤمنی که میمیره یه برگ ازش کم میشه. چی گفتیم؟ گفتم تناسب ریشه و تنه چیست؟ همه تکیه تنه به ریشه است، همه تکیه علی به پیغمبره دیگه. هر چی تنه داره از ریشه است، هر چی پیغمبر داره از علی. اگر ریشه نبود تنه نبود، اگر پیغمبر نبود علی نبود. از اون طرف اونی که ریشه رو نشون میده، ما از کجا میفهمیم یه ریشه درخت اینجا هست؟ از تنه. حفاظت ریشه به حفاظت تنه درخت. ارتباط بین ریشه و تنه باید دائما باشه تا تنه از ریشه تغذیه کند، بتونه ورق خودش رو، اغصان خودش رو و بتواند میوه خودش رو، اوراق خودش رو به شادابی نگه داره. انشالله فردا خواهم عرض کرد که پیغمبر فرمود که من دو چیز گرانبها در میان شما میذارم که این دو چیز نیست، یک چیزه. هرگز این دوتا از هم جدا نمیشه، حتی یر دا علی الحوز، یعنی تا اونجا هم با هم. این تنه مگه با ریشه مگه عوض میشه؟ یه نکته دیگه میخوام بگم، ارتباط تنه با ریشه چگونه ارتباطی است؟ ارتباط قراردادی است یا ارتباط طبیعی است؟ یعنی میشه اینجوری بگیم که درخت زردالو از این به بعد ریشه تو ریشه باشه برای درخت آلبالو؟ نمیشه. ارتباط تنه با ریشه یک ارتباط حقیقی و واقعی است، نه ارتباط قراردادی، نه ارتباطی رو که بشه قطعش کرد. حالا یه کسی بیاد درخت هنزل را، این درخت های خودروی که تو بیابان هستن، میوه هم ندارن، سایه درست حسابی هم ندارن، خودرو هستن، برگاشون هم تلخه، اگه یک کسی بیاد با زور بخواد ارتباط بده به این ریشه، این مصنوعیه. یه هیئت تحریریه درست شده در تاریخ در زمان معاویه، لجنه، برای اینکه این تنه‌های ساختگی را به این ریشه اصلی ارتباط بده. نمیشه. هی روایت جعل کرده، هی حدیث جعل کرده، نمیشه. اما امیرالمومنین علیه السلام و ائمه معصومین رو یه دونه روایت هم نباشه، فقط ما کافی اینا رو بشناسیم، میفهمیم که اینا فرع همون ریشه هستن. اصلها ثابتون و فرعها فی السما. ببینید وقتی امام صادق علیه السلام تأویل میکند این آیات کریمه را به وجود نازنین پیغمبر و امیرالمؤمنین و ائمه و شیعه، اینطوری مسئله خیلی اینجا مسئله من دارم میتونم توضیح بدم که تمام اینها قطعا در کلام معصوم علیه السلام مورد نظر بوده، برای اینکه کلام معصوم مانند قرآن ابعاد مختلف، بطن داره، تأویل داره، ظاهر داره، باطن داره، تا 70 بطن داره. نمیشه همینجوری به سطحی ازش گذشت. یکی از مسائلی که در اینجا مطرحه این است، این حضرت میفرماد که وشیعتهم المؤمنون ورقها، برگ اون درختن. هر شیعه یه برگ اون درخته. هر کسی خودشو میتونه تست کنه، هر کسی خودشو میتونه آزمایش کنه، هر کسی خودشو میتونه بشناسه، ببینه واقعا تغذیهش از این ریشه است، از این تنه است، از این شاخه هاست. یعنی من روی شاخه ولایت امام حسین برگم یا نه، یا ریشه اعتقادی و اخلاقی من به یزید و معاویه میخوره. چرا من این بحثا رو انتخاب میکنم؟ خدا میدونه آقایون، در این شب تاسوعا عرض میکنم، گاهی میشه برای مجالس به خصوص محرم و دهه آخر سفر 3 ماه من فکر میکنم که یه نکته هایی باشه که برای جوونا، برای دخترا، برای پسرا هم مسائل اعتقادی رو در بر داشته باشه و هم استنتاج عملی باشه. یعنی یه مسائلی که ما بشینیم و صحبت کنیم و به درد دنیا و آخرت ما نخوره نباشه. تمام اینا آیات قرآن است و روایات اسلامی است و شریعت و نکات عملی است. آقا امام صادق علیه السلام میفرماد مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبه، یعنی پیغمبر و امیرالمومنین. اوراق این شجر مؤمنینن، شیعیان هستن. همه شما باید بدونید از کجا تغذیه میکنید. حالا روایت دیگر رو بخونم، 2-3 تا روایت ناب دیگری یادداشت کردم که انشاءالله مجلسمون، دلمون، فضای جانمون تغییر کنه. واقعا آقایون، امام حسین علیه السلام در روز عاشورا، حضرت قمر بنی هاشم در روز عاشورا اتمام حجت کردن که چی بشه؟ که اونایی که رو صراط مستقیم نیستن بیان رو صراط مستقیم، اونایی که در سبیل خدا نیستن بیان رو سبیل خدا. شما را به خدا آقایان و بانوان، شب تاسوعا، شب عاشورا، من فکر نمی کنم در ایام سال جز شب قدر و لیالی قدر روزها و شبهایی باشه که نظر مستقیم پروردگار، امام عصر، پیغمبر اکرم، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و همه ائمه به اندازه ایام عاشورا بر زمینیان باشه. اینو بدونید شما. دلیلش هم اینه که در ایام عاشورا از همه ایام کمتر گناه میشه. اینطوری نیست؟ اگه اونا نظر مرحمت نداشته باشن اینجوری نیست. شما رو به خدا این ایام رو خیلی قدر بدون. شب عاشوراست و فردا روز عاشوراست و فردا شب عاشوراست و پس فردا روز عاشوراست و کم کم تمام میشه. اینم در نظر بگیریم. پارسال همین مجلسی که ما داشتیم، حالا اینجا نه، 2 تا خیابون بالاتر، چه کسانی بودن از زن و مرد که امسال نیستن؟ تا پرونده بازه باید آدم قدر بدونه. برای همه شما، به خصوص برای دلهای رقیق و آماده، بهترین شبهاست با عشق بر قمر بنی هاشم صفحه زنگار گرفته دلها را از گناه ما بشوییم به مرحمت خدا و امام عصر علیه السلام. اینه که حدیث میخونم، یکی از اون چیزهایی که فضای دل را و سراچه دل را نورانی میکنه شنیدن کلمات نورانی معصومین سلام الله علیه مجمعین ها. حدیث دوم، عمر ابن صالح صابری میگوید از امام صادق پرسیدم از این آیه اصلها ثابتون و فرعها فی السما، قال اصلها رسول الله و فرعها امیر المؤمنین والحسن والحسین ثمرها. یعنی امام حسن و امام حسین بوی پیغمبر میدن، بوی امیرالمومنین میدن. والحسن والحسین ثمرها و تسعتون من ولد الحسین اغصانها، 9 ولد و فرزندان امام حسین شاخه های این شجره طیبه هستند. و شیعت و ورقها، شیعیان برگ های این درخت هستند. وقت اگر ما متصل باشیم به این درخت، به این درخت ولایت، میشه امام اسما رو به حال خودمون رها کنه؟ خدا شاهده نه. اگر یه وقت دیدی سر یه پیچی، لغزشی، مشکلی، گرفتاری، ارتباط قطع میشه، منم که ارتباط رو قطع میکنم. اگر میبینید یه خانواده ارتباطشون با ریشه ولایت قطع میشه، منم. برادر عزیز من، اینایی که باشون میری گردش و تفریح و کلاس و اسکی و استخر و نمیدونم ورزشای ژاپنی و ورزشای اروپایی و ایرانی و شرقی و غربی، اینا کسانی هستن که دستشون قیچیه که شما را از این شجره ولایت قطع کنند. اینو شما بدونید، من اینو به خاطر این روایت رو انتخاب کردم. والله ان الرجل منهم لیموت فتسقط ورقه من تلك الشجره. وقتی یکی از شیعیان از دنیا میره یه برگ کم میشه. گفتم توتی اکلها کلهین به اذن ربها آیه 25، یعنی هر لحظه، هر ساعت، هر زمان این شجره ثابت و طیبه میوه خودش را میدهد. این تفسیرش چیه؟ فرمود ما یخرج من علم الامام الیکم من کل فی کل سنتن من کل فج عمیق. زمان امام صادق علیه السلام میفرماد وقتی سال ایام حج میشه، مردم از راه دور و نزدیک میان مکه، میان مدینه، مسائلشون و عقایدشون و اخلاقشون و فقهشون و تربیتشون و آدابشون و زندگیشون و اجتماعیشون و فردیشون از شما میپرسن، این اون توتی اکلها کلهین به اذن ربها. خب از این شما چی میفهمین؟ از این اینجوری میفهم شیعه هستی؟ بله شیعه هستم، افتخارم میکنم در هر کجای عالم که برم من افتخار میکنم مسلمونم، شیعه هستم، خجالتم نمیکشم از اینکه شیعه هستم، صلح کلم نیستم، از غیر شیعه رم باطل میدونم، 73 فرقه مسلمانان رو یه فرقه حق، بقیه باطله، یا حق یا باطل دیگه، مثل عدد میمونه، یا زوج یا فرده، نمیشه هم زوج باشه هم فرد، نمیشه نه زوج باشه نه فرد، یا زوج فرد نیست یا فرد زوج نیست، یا زوج فرد نیست یا فرد زوج نیست، اینو میگن انفصال حقیقی، منفصله حقیقیه. قطعاً شیعه حق است و غیر شیعه هر جا و هر کس باطله. وقتا میگه که عمر خدمت کرده به اسلام، ابوبکر خدمت کرده، بله خدمت کرده به اسلام، خدمتش این بوده که در خونه فاطمه رو آتش زد، خدمت کرده. وقت میشه در دلی محبت امیرالمؤمنین باشه، میشه برگی به این تنه و به این ریشه متصل باشه، بعد بگه که این اتصالم قراردادیه، من به یکی دیگه هم متصلم، این اصلا امکان داره؟ امکان نداره. روایت سوم، اینقدر مطلب تهیه کردم که یکی از دوستان امروز گفت چه خبره بابا به مردم اینقدر خوراک زیاد میدی؟ گفتم من این مردم رو کی پیدا کنم غیر از تاسوش، و چی پیدا کنم بهتر از حدیث و روایت و گفتار معصومین سلام الله علیه اجمعین؟ امام باقر علیه السلام میفرماید که به شما خبر بدم از شجرتن اصلها ثابتون و فرعها فسما. بفرمایید نحنو نعطی شیعتنا ما نشاء من العلم. علم در خون ماست، ما به شیعانمون علم میدیم. پس معلوم میشه که این برگ و این شاخه و این تنه و این ریشه همش دانش است، دانش همراه با بینش، دانش همراه با خدا ترسی، دانش همراه با بینش جهان. این کسی که به این درخ وصله جهان بین است، ببخشین جهان بین نیست بلکه خدا بین است، خدا بین. اگر شیعه است باید خدا بین باشه، اگر شیعه است مرتب باید از این ریشه و تنه تغذیه کند. حدیث دیگر جابر جعفی است، میگه از امام باقر علیه السلام پرسیدم که کشجرت طیبت اصلها ثابتون و فرعها فی السما توتی اکلها کلهین به اذن ربها، این درختی است که مرتب میوه میده، منظور چیست؟ فرمود اما شجره فرسول الله صلی الله علیه و آله. و فرعها علیون. وقت اینجا یه روایت به اصطلاح به خاطر این نکتهش خوندم، و غصن و شجرت فاطمه سلام الله علیها، شاخه این شجره که گلهای این شجره و ثمرات این درخت پاک روی او به وجود اومدن و شکوفه شدن فاطمه است. و غصن و شجرت فاطمه تو بنت رسول الله، شاخه این شجره طیبه است، و ثمرها اولادها، میوه این درخت اولاد فاطمه است.
و ورق و هاشیعتنا، برگهای این درخت شیعیان هستن. دوباره همون داستان رو حضرت تکرار میکنن و باز همین مطالب رو چند بار میفرماین. یه روایت دیگه هم عرض کنم راجع به شجره خبیثه، بعد اون روایت دیگر رو عرض کنم و توضیح بدم. کتاب احتجاج تبرسی مال حدود 8 قرن پیش از امیرالمؤمنین در حدیث مفصل میفرماید خداوند اهل کتاب را که کتاب به اونها قائم است و عمل کنندگان به ظاهر و باطن کتاب را از شجره ای قرار داده که اصلها ثابتون و فرعها فی السما. اهل کتاب را که به ظاهر و باطن کتاب عمل می کنن از شجره ای قرار داده، یعنی مؤمنین که اصلها ثابتون و فرعها فی السما. اگر منافقان می دانستند، اگر منافقان می دانستند که در اثر ترک عمل به مضمون این آیات چه بلایایی به سرشون میاد و می دونستن این آیات چقدر بر علو مقام ائمه دلالت می کند، این آیات رو از قرآن تحمل نداشتن، حذف می کردن. لاسقطوها، این آیات رو حذف می کردن. برای چی؟ برای اینکه این شجره طیبه اغصان و اوراق شیعیان هستن. بعد در روایت بعدی میفرماید که آقا خب اینو شما معنا کردید، حالا بقیهش رو معنا کنید. که شجره خبیثتن اجتست من فوق الارض ما لها من قرار. این کیه؟ میفرماید که ثم ضرب الله لاعداء آل محمد صلوات الله علیه دشمنان پیغمبر و دشمنان اهل بیت پیغمبر اون شجره خبیثه‌ای هستند که قرار ندارن، چند روزی هستند و از بین می روند. و مثل کلمت خبیثت که شجرت خبیثت اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. در یه روایت دیگه ابوالجارود از امام باقر نقل میکنه که این شجره خبیثه کیا هستند. میفرماید کافرانی هستند که نه عملشون به آسمان می رود و بنی امیه هستند که در مسجد می نشینن و به یاد خدا نیستند، در خانه خدا شرکت می کنن و به یاد خدا نیستند. حاصل آیه چی شد؟ حاصل آیه از آخر به اول عرض می کنم و مثل شجره خبیثت کشجر مثل و کلمت خبیثت کشجرت خبیثت اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. کو قیصر و کسرای دستگاه معاویه؟ کو؟ میدونید معاویه چی گفت؟ در یه مجلس خصوصی تو تواریخ خود سنی ها نقل شده، حالا من نمیخواستم این نکته رو، ولی این تاریخ رو میآوردم. نشسته بود صحبت شد، بهش اعتراض کردن تو چنین و چنانی، سیاست تو باید عوض کنی. اطرافیانی که داشت گفت شما غافل هستید، خیلی اسم پیغمبر رو با توهین برد، اسم مخصوص پیغمبر رو برد بدون هیچ لقبی و کنیه‌ای. گفت او کسی است که با فقر و فاقه قیام کرد و الان بر سر معزنه ها و همه جا نام او هست و نام توحیده، و پدران من و اجداد من که مایه افتخار گذشته من هستند هیچ اسمی ازشون نیست. به خدا قسم از پا نمی نشینم مگر این که اسلام را دفنن دفنا. این معاویه است، این خط معاویه دنباله خط خلیفه اول و دوم و سوم. شما خیال میکنید؟ یعنی معاویه شجره ثمره تلخی است از شجره خبیثه است که ریشه‌اش در سقیفه گذاشته شده. اون وقت شما میگید که نه، شیخین خیلی زاهد بودن. همین یعنی یه کسی ظاهرا زهد کنه، نون و خشک بخوره، در خونه امیرالمومنین رو و فاطمه رو آتش بزنه. در طول این 14 قرن چقدر فعالیت کردن که نام شیعه و نام امیر المومنین و نام پیغمبر رو 40,000 حدیث جعلی فقط عایشه جعل کرد. 40,000 حدیث جعلی فقط برای کوبیدن امیر المومنین علیه السلام، برای اینکه این شجره طیبه رو، این تنه شجره طیبه رو از ریشه جدا کنه. اما امروز بعد از 14 قرن، هر سالی که ایام عاشورا میشه، وقتی میگن السلام علیک یا ابا عبدالله، دل زن، دل مرد، دل جوان، دل پیر میلرزه. این دستگاه امام حسین علیه السلام، اونم معاویه است، اونم باطله، و خداوند اتمام حجت کرده. به شما جوانان عرض میکنم، به شما آقایان و بانوان جوان که در ابتدای راه دین و سلوک هستید و ایمان، در خونه اهل بیت شجره طیبه، در خونه اهل بیت. تو این روایت چند جا تعبیر داره که ثمره شجره طیبه علم ائمه است. الله اکبر. شجره ای که ریشش پیغمبره، تنش امیرالمومنینه، شاخش فاطمه است، شاخش ائمه هستند، ثمراتش علم اونهاست، ورقه هاش هم شیعیان هستند. این کدوم علمه؟ کدوم دانشه؟ یه صلوات بفرمایید. عن الباقر علیه السلام، تفسیر صافی، جلد 5، صفحه 287، از کافی، کتاب فضل العلم، باب النوادر، یعنی احادیثی که نتونسته مرحوم کلینی تیتر بزنه، نوادر مالند کشکول در اون باب جمع کرده در باب علم. شیعه، اگر شیعه هستی متصل به شاخه های شجره طیبه هستی. شجره طیبه پیوند خورده به تنه این شجره، تنه این شجره ارتباط بی امان دائمی ناگسستنی با ریشه این شجره دارد. اگر اینجوری هستی باید دائما مواظب باشی که از این شجره تغذیه بشی، نبری، قطع نشی، ارتباط از بین نره، این ارتباط دائمی باشد. به امام باقر علیه السلام گفته شد که این آیه سوره عبس و تولا را که در آیه 24 آمده شما معنا کنید. آیه اینجوریه: فلینظر الانسان الی طعامه. ظاهر آیه اینه که انسان باید به غذاش نگاه کنه، ظاهرش اینه که آدم سر سفره باید به دست دیگران نگاه نکنه. تنزیل آیه این است که به غذای خودش نگاه کن. روانشناسی تغذیه و علوم دیگری که مربوط به تغذیه است میگه اگه انسان به غذاش دقت کنه و نگاه کنه، هضم غذا بهتر میشه. تمرکز در غذا خوردن، برای غذا خوردن باعث هضم بهتر میشه، دستگاه گوارش صحیح عمل میکنه. اینا همه تنزیل آیه فلینظر الانسان الی طعامه. این بطن اول. بطن دوم، فلینظر الانسان الی طعامه، باید انسان به غذای خودش نگاه کنه. این غذا را از کدوم مغازه خریدی؟ از کدوم دست؟ با کدوم پول؟ با کدوم کسب؟ با کدوم اجحاف؟ از کدوم دروغ؟ از کدوم ربا؟ از کدوم کلاهبرداری؟ از کدوم بالا پایین کردن؟ این بطن دومه. فلینظر الانسان الی طعامه، باید نگاه کنه به غذاش. یه نکته رو خدمتتون عرض میکنم، هم برای خانم هم برای آقایون. در دین دو تا نکته مهمه، یکی طهارت و نجاست، یکی حلیت و حرمت غذا. 1,000,000 سفارش راجع به حلیت و حرمت غذا شده، 1 دونه سفارش برای طهارت و نجاست شده، 1 دونه. تعریف پاک در دین اینه، پاک یعنی اون چیزی که شما نمیدونی نجسه، کافیه. خیلی در دین برای طهارت و نجاست سهولت قائل شدن، اما برای پاکی و حلیت و حرمت قضا چی؟ سخت گرفتن. فلینظر الانسان الی طعامه، اینم بطن دوم. اما من به خاطر اینا عرض نمی کنم. از امام باقر علیه السلام روایت است که گفته شد فلینظر الانسان الی طعامه، ما طعامو تا طعم انسان چیه که باید انسان بهش دقت کنه، نگاه کنه، ببینه از کجا آورده، دقت کنه که از کجا اومده، چی جوری درست شده. قال علمه الذي ياخذ امن ياخذ، باید نگاه کند که دانشش را از دهان کدام مرد میگیرد. فلینظر الى علمه الذي ياخذ امن ياخذ، باید نگاه کنه دانشش را از کی میگیره. وقت دختر 18 سالت رو میگین خیلی پسر متدینیه، میاری درس خصوصی میده برای کنکور، بیچاره. بعد اون وقت تلفن میکنه که من مشکل چجوری حل کنم، و خیلی حرفای دیگه. فلینظر الانسان الی طعامه، باید انسان نگاه کنه به غذای خودش، از کی درس میخونه. مگه ما مجازیم پیش هر کسی علم یاد بگیریم؟ البته منظور از علم در طبقه اول علم دین است، عقایده. از کی عقاید یاد میگیری؟ از کسانی که سخنانشون مسمومه، از تربیت شده های محیط های کثیف نجس آلوده دانشگاه های خارج. الله اکبر. اگر گفتم قال الصادق و قال الباقر، سطح سخنرانی پایینه. اما اگر گفتم فلان دانشمند شرق شناس و غرب شناس، سطح سخنرانی خیلی بالاست در عقاید. اگر از فلان مستشرق لا مذهب بیدین که فقط برای به دست آوردن پول، از فلان کاردینال و اسقف مسیحی که برای بستن در خونه اهل بیت یه چیزی رو ابراز کرده نقل کنم، خیلی سطح سخنرانیم بالاست. اما اگر گفتم قال الباقر علیه السلام، اگر روحت اینجوری شده، بدون که از اون برگای هستی که باد خزان پاییزی تو را از درخت زنده زنده جدا کرده. فلینظر الانسان و الات بچه ها، مگه آدم هر کتابی رو که گفتن کتاب عقیدتیست میخونه؟ مگه هر کتابی درباره اسلام میخونه؟ مگر شما که مدرسه میرین و دانشگاه میرین، برای کمک درستون یه کتاب رفرنس، یه تکست، یه حاشیه، یه متن وقتی میخوای بپرسی از 10 تا استاد نمیپرسی من به عنوان کمک درس شما چی بخونم؟ چطور برای کتابای دینی که میشه این مسائل نیست؟ فلینظر الانسان و الی طعامه، این غذای روح توست، این غذای معنوی توست. علم رو از چه کسی میگیریم؟ از کسانی باید بگیریم علم و دانش را که به این شجره پیوند داشته باشند. امام عصر ارواحنا فدا، به این که از کی بگیریم معین کرده. و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیثنا، از کلینی، از مفید، از شیخ طوسی، از ابن بابویه قمی، از سید رضی، از سید مرتضا تا مرحوم مجلسی و بعد از مجلسی. فلینظر الانسان الى طعامه. چرا؟ برای اینکه این علم، علمیست که توش تربیت داره. اگر علم اونی بود که کاردینال های مسیحی لجنه تشکیل دادن برای تحقیق کتاب های اسلامی و مطالعه شرق و اسلام، باید یکی از اونها یه رکعت نماز با حال خونده باشن. خوندن یه رکعت. کدوم علمه؟ علمی که در اسلام مطرحه، علمی است که عمل بیار. آقایون، اگر شما به یه جلسه ای رفتید در ایام تاسوعا و عاشورا و یا در ایام دیگه، وقتی از جلسه اومدی بیرون دیدی دلت نمیخواد غیبت کنی، دلت نمیخواد به یه برادر مؤمن تهمت بزنی، دلت نمیخواد قضاوت نابجا بکنی، دلت نمیخواد به نامحرم نگاه کنی، از موسیقی دیگه خوشت نمیاد، از مناظر نامحرم بدت میاد، اگر از جلسه اومدی بیرون اینجوری شدی، بدون که اون ورقی است که متصل به شجره طیبه نبوت و ولایت امیرالمومنینه. ف
فلینظر الانسان الی طعامه، غذای روح مهمتر از غذای جسمه. انسان روحش لطیفتره، غذای جسم رو اگه معدت قوی باشه رد میکنه، مسموم نمیشی. سر یه سفره 50 نفر غذا میخورن یه نفر مسموم میشه چون معدش ضعیفه. اما اگر سر یه سفره 50 نفر غذای مسموم معنوی بخورن همه مسموم میشن، همه. فلینظر الانسان الی طعامه. ببینید به شجره طیبه وصل باشید. ولایتی ها، ولایتی، صحبت های ولایتی، صحبت های افراد، این حرفا کدومه؟ حدیث. و اما الحوادث الواقع فرج او فیها الى روات احادیثنا. مگه جایز آدم هر کتابی رو بخونه؟ مگه آدم میتونه هر سخنرانی رو گوش کنه؟ امام صادق علیه السلام فرمود کسی که گوش کند به سخنرانی ناطقی که از خدا حرف میزنه فقط عبدالله. اگر کسی سخنرانی کسی را گوش میکند که از خودش یا از شیطان حرف میزنه فقط عبدت شیطان، فقط عبدت طاغوت. چرا؟ برای اینکه من نماینده شیطان میشم اون وقت. فلینظر الانسان الی طعامه. خب این شجره نبوت که تنش امیرالمؤمنین و شاخش فاطمه است و ائمه هستن و ثمرش علم ائمه است، این علم کدوم علمه؟ یه دونه حدیث رو با یک صلواتی بر جان حضرت قمر بنی هاشم عرض میکنه. کتاب کافی جلد 1 حدیث 32، حدیث 2 صفحه 32، حدیث شماره 2. ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان العلماء ورثت الانبیا. چی رو میخوام معنا کنم؟ حرفی یادم نرفته، حاشیم نرفتم. میخوام عرض بکنم کلمتن طیبتن اصلها ثابتن و فرعها فی السما، که ثمرش علم و دانش است. این کدوم علم و دانشه؟ و ما باید در سر سفره ابی عبدالله علیه السلام و در زیر خیمه و قبه قمر بنی هاشم سلام الله علیه علم یاد بگیریم، دانش، دانشی که برای ما این خصوصیات و ویژگی ها رو داشته باشه. ان العلماء ورثت الانبیا و ذاک ان الانبیا علم یورثوا درهما ولا دینارا. علما وارثان پیامبران هستند. ببینید علما انبیا، علما جمع عالمه، انبیا جمع نبیه، نبی از لغت نبعه، نبع یعنی خبر، انبیا یعنی خبرداران از عالم ملکوت. علما وارثان انبیا هستند در خبرداری از عالم ملکوت، زیرا که شأن انبیا این نیست که درهم و دینار از خودشون به جا بذارن. و انما اورثوا احادیث من احادیثهم. انبیا حدیث و گفتار و علوم خودشان را به ارث می‌گذارن. فمن اخذ بشیء منها فقد اخذ حظا وافرا. اگر کسی از ارث انبیا ارث ببرد حظ وافر برده. فانظروا علمکم هذا امن تأخذونه. ببینید علمتون رو از کی میگیرید؟ از دهان چه کسی؟ خیلی فرق میکنه که انسان با کسانی که مجسمه تقوا هستند، ائمه سلام الله علیهم، ثم الامثل و فالامثل، هرچی به اونا بیشتر شبیه باشن، انسان از دهان اونها علم بگیره تأثیر تربیتیش بیشتره. فضا و جو، جو پاک و تربیتی خواهد بود. فانظروا علمکم هذا امن تأخذونه. از کی علم میگیرید؟ فإن فینا اهل البیت فی کل خلف عدولا. در میان ما اهل بیت در هر نسلی عادلانی هستند، تربیت شدگان ما. ينفون عنه تحریف الغالین و انتحال المبتلین و تعویل الجاهلین. در میان ما کسانی هستند که از دین، از تشیع، تغییر، تحریف، جابجایی، افسانه، اسطوره، حرفای عوضی، حرفای غیر حق را برمی‌دارند، از مبتلین جلوگیری می‌کنند که مردم را گروه گروه می‌کنند. همه مردم یک گروه هم و اون گروه، گروه دین، گروه خدا، اولیاء خدا،
حزب خدا، جیش خدا، مردم مؤمن و شیعیان هستند و اینا کسانی هستند که از تأویل جاهلین جلوگیری میکنند. اگر ما امروز در زیر خیمه ابی عبدالله علیه السلام نشستیم، باید احساس کنیم که به اون شجره وصل هستیم. من نمیدونم چی کار باید کرد. یه خود به زندگی خودمون این یکی دو روزه نگاه کنیم. الحمدلله رامون دادن، این خیلی مهمه. ممکن بود پامون شکسته باشه، ممکن بود بی سعادتی شرکت در مجالس رو به هر نحوی بی توفیقی داشته باشیم، ممکن بود الان رو تخت بیمارستان باشیم، ممکن بود الان زیر خاک باشیم، ممکن بود یه سفر تجارتی پیش بیاد در یه کفرستونی بریم که شب عاشورا و شب تاسوعا اصلا نفهم کی اومد و کی رفت. هست دیگه، برای همین دوستان خودمون هم هست. اما ما الحمدلله توفیق پیدا کردیم. امروز یکی از دوستانم که در فرنگ تحصیل میکنه و پسر خوبی میدونم هنوز او رو، امروز بهش گفتم هنوز خوبی، گفت هنوز کافر نشدم، پسر خوبی میدونم و در خارج تحصیل میکنه، میگفت دو هفته پیش بلیط ما اوکی بود که میخواستیم بریم، نمیدونم چه جور شد که موندم تا بعد از عاشورا. گفتم این دعای پدرت بود و دعای مادرت بود و اون اتصال و پیوندی که به شجره طیبه نبوت و ولایت داری. حالا که اینجور هستیم، باید این دو سه روزه یه خود تجدید نظر در زندگیمون داشته باشیم، در برنامه هامون داشته باشیم. نکنه ما از اون ورقه هایی، از اون برگایی باشیم که کرم زده، سم زده. نکنه از اون برگایی باشیم که نرسیده بیفتیم. باد خزان گناه، موج شهوت جوانی، غضب جوانی ما را از این شجره طیبه قطع کنه. بچه ها من کی بگم این حرفا رو؟ خیلی مواظب دوستانت باش، خیلی مواظب اینایی که قربون صدقت میرن باش. همه مسموم، همه از شجره طیبه نیستند، خیلی از شجره خبیثه هستند، اما ظاهرشون رو پولیش زدن. خیلی مراقب باش. دین به تو، پدر مادر به تو، امام زمان به تو و به من کاملا راه انتخاب دوست رو گفته. دو سه سال پیش شب نیمه رمضان در همین منزل همین جا نشستیم، ملاک های انتخاب دوست رو برای خودمون گفتیم. خدا و پیغمبر و دین قیافه خاصی رو برای ما بر نگذیده آقایان و بانوان، اما این قیافه که تو داری دقت کن از کجا اومده. حروم نیستا، ولی ببین قیافت از کجا آوردی. لباس خاصی برای ما نیاورده، اما ببین اینو از کجا آوردی. وقتی یه چیزایی هست حرام نیست، مقدمه ی حرامه. یعنی یه حرکتهایی انجام میده آدم که الان به خودی خود گناه نیست، اما در ورطه گناه میفته. چه خبر اینقدر به خودت ور میری جوون؟ دختر خانم تو که نمیتونی حجابت حفظ کنی، چه خبرته؟ آقا پسر تو که نمیتونی محافظت کنی، نمیتونی همه جامعه رو از فیلتر تقوا بگذرونی، چه خبرت اینقدر به خودت ور میری؟ یه خورده کمتر. اگر شما لذت معنوی علم دین را که علم خداشناسی است، علم پیغمبرشناسی است، علم امامشناسی است، لذت مناجات با خداست، لذت عبادت، لذت بندگی است، به خدا قسم جوان، اگر مانند ابوالفضل العباس که همه عمرش اینجوری بود یه دو رکعت نماز خونده باشی که اون لذتی را که قمر بنی هاشم از جمله ایاک نعبد و ایاک نستعین برد ببری، هیچ کدوم از این لذت ها و زیبایی ها دیگه زیبایی نیست. شب عاشورا حمله کردن، زینب کبرا سلام الله علیها اومد گفت داداش صدای پای اسبار رو میشنوی؟ حضرت سرشونو گذاشته بودن رو زانوهاشون، در حال چرت بودن، سرشونو بلند کردن دیدن صدای اسبا میاد. یه جمله رو گفت به قمر بنی هاشم، فرمود عباس به نفسی انت، حسین فدات بشه.
چرا گفت حسین فدات بشه؟ میدونیم که ائمه اهل تعارف نبودن. ببین عباس چه تقوایی داشته، چه طهارتی داشته که امام حسین اینجور ازش تعریف میکنه. برو ببین چی میگن. رفت و اومد و گفت، میگن جنگ. حضرت فرمود ازشون امان بگیر امشب رو. وقتی یه جمله گفت، گفت امشب رو امان بگیر ازشون که با خدای خودمون مناجات کنی، یه قدری قرآن بخون، یه قدری به خدا مناجات. تو دلت خیلی رقیقه، امشب برو به دنبال جوان مرد کربلا عباس، ببین چیا میگن. عباس امام نیست، ولی دو تا امام، هم امام صادق هم امام سجاد، ببین چه تعبیری میکنن درباره عباس و هم امام حسین. یه کاری کن تو این ایام عاشورا تاسوعا امام زمان دعات کنه. امشب هم وقتشه، اگه خیلی از آقا امام زمان دور شدی بگو آقا تو رو به دستهای قلم شده ی عباس. آقا امام زمان عباس رو خیلی دوست داره، خیلی براش احترام قائله. اگر کسی بره به در خونه عباس، عباس رو شفیع ببره در خونه امام زمان، فکر نمی کنم آقا دست خالی برگردونه. از این برم بگیم السلام علیک یا قمر بنی هاشم. امشب شما باب الهوایج هستید، معمولا شب تاسوعا رو همه مردم، همه شیعیان، همه عزاخانه ها به شما متوسل میشن. تو جوان مرد هستی، هاشا به کرمت، هاشا به بزرگواری دپس جون، تو اینقدر بزرگوار هستی، رفتی بعد از 3 روز، شما میدونید که از روز هفتم آب رو به روی حرم امام حسین بستن. وقتی اومد اجازه میدان بگیره، امام حسین علیه السلام فرمود که تو پرچمدار من هستی، کجا میری؟ عرض کرد که آقا برادر جان، یا ابا عبدالله، دیگه نمیتونم زنده باشم، دیگه نمیتونم تحمل کنم. بعد فرمود حالا که میخوای بری، بچه ها خیلی صدای العطش میزنن، این مشک و وردار پرو آب کن، بلکه به این بچه کوچیکا آب برسه. رفت و مثل شیر جیان خودش انداخت و فرات، 3 روز آب نخورده. خیلی جوان مرده، خیلی جوان مرده. ببین بچه ها، عباس بعد از 3 روز اگرم آب میخورد طوری نبود، توجیه داشت، حلالم بود، اما جوان مردی کرد به خاطر امام زمانش. همه مقاتل نوشتن، دستشو پر آب کرد، آورد که بخورد تا لبا آورد، فذکر عطش الحسین. یه جمله رو دارم روزه میخونم، ولی میخوام تو یاد شما بمونه. عباس در اون حالت استیصال آب نخورد، ریخ زمین به خاطر امام زمانش. وقتی داره دینت از دستت میره، اخلاقت میره، اعتقادت میره، در اوج گناه و شهوت هستی، یاد امام زمان کن، مردانگی کن، مردانگی رو از عباس یاد بگیر. امشب با قمر بنی هاشم پیمان ببند، بگو عباس تو نسبت به امام زمانت مردانگی کردی استثنایی، منم میخوام از این به بعد مردانگی کنم. وقتی میری گناه بکنی، دل امام زمانو میلرزونی. اون موقعی که در اوج انحراف قرار میگیری، یادت گریه های شبانه ابی عبدالله، یاد گریه های شبانه بقیت الله باش. امروزم آقا عزاداره، میخوای پیداش کنی تو مجالس امام حسین علیه السلام، قسم به قد خمینده مادرشون فاطمه، اگر قرار باشه امام زمان لطفی کنه، امروزاست در مجلسه. آخه چطور میشه آدم توی مجلس ختمی شرکت کنه صاحب عزا نباشه؟
میشه ما در مجلس عباس باشیم امام عصر علیه السلام نباشه؟ اینه که در جوانمردی عباس ما باید توسل کنیم. امام صادق فرمود کان عمنا العباس نافذ البصیره سلب الایمان جاهد مع ابی عبدالله و ابلا بلا ان حسنا ابلی بلا ان حسنا. امام صادق میگه عم ما عباس مبتلا شد، خوب امتحان داد، از امتحان خوب در آمد. وقتی که میخواست دید که برادرش تنهاست، اول برادرای مجردش و عثمان و عبدالله و اون و جعفر و اینا رو فرستاد به میدان، گفت شماها دارای زن و فرزند نیستید، اول شماها برید خودتون رو فدا کنید. شاید یه علتش هم این بود، برای اینکه خودش بیشتر مصیبت زده بشه، بیشتر تعزی کند، بیشتر تسلیت پیدا کند. بعد همه اینها که رفتن، اون وقت اومد خدمت برادر، عرض کرد یا اخی هل من رخصه، اجازه میدی من برم جونم فدات کنم؟ همه اینا رو عرض میکنم برای من و شما درسه. جونش رو فدای ابی عبدالله کرد. اون وقت من و شما از یه شهوت در راه امام زمانمون نمیگذاریم، از یه گناه کوچک نمیگذاریم. هل من رخصه، برادرم اجازه میدید؟ فبک الحسین علیه السلام بکاءً شدیدا، شروع کرد ابی عبدالله علیه السلام بلند بلند گریه کردن. فرمود یا اخی انت صاحب لوایی، برادر تو پرچم دار من هستی، دشمنان تا پرچم رو به دست تو نگاه میکنن، خوف تو دلشون هست، اما تو اگر کشته بشی دیگه صاحب لوا ندارم. و ازا مزید تفرق عسکری، اگه تو کشته بشی لشکر من پراکنده میشه. عباس فرمود قد زاغ صدری، برادر سینه من دیگه تنگی میکنه، دیگه نمیتونم زندگی کنم، از زندگی خسته شدم. فرمود حالا که میخوایی بری فطلب لها اولا الاطفال قلیلا من الما، یه قدری برای این بچه ها بیار. این بچه ها از شدت تشنگی پیرنهای عربی رو بالا زده بودن، زمین رو کنده بودن.